الحمد لله، السلام على رسول الله و على آله اجمعین. جلسه قبل بحثی رو که مطرح کردیم ناقص موند. بحث این بود که یک کلمه‌ای بین مردم هست به نام استرس که ترجمه فارسیش عرض کردیم به معنای فشار روانی. بعد عرض کردیم که در بین مردم این وجود داره، یعنی کسی نیست دیگه تو زندگی من فشار روانی اتفاق نمی افته، هر کس به نحوی. مثال هایی زدیم، عرض کردیم مثلا یکی در اثر این که حادثه غمباری براش وجود میاد فشار روانی براش هست، یکی شکستی براش وجود میاد، یکی در اثر دخالت های اقوام و دوستان و فامیل مشکل براش وجود میاد فشار روانی براش هست، یکی در اثر ناتوانایی هایی که به وجود میاد، هر کس به شکلی. منتها دو نوع آدم داریم، یه نوع آدم در مقابل این فشارها مقاومت داره، تأثیر منفی روش نمیگذاره، بلکه بالعکس او روی این فشارهای روانی تأثیر گذاره و زندگی رو تو مشتش میگیره، تو دستش میگیره. یه نوع آدمه، یه نوع آدم هست نه متاسفانه این فشارهای روانی بیچارش میکنه، فسیلش میکنه، افسردهش میکنه، ناامیدش میکنه، تو زندگی دچار دغدغه هایی میکنه، مثل کلاف سردرگم تو زندگیش میپیچه، گیج اصلا، انگار زندگی یه چیز تلخی میشه براش. اینم یه نوع آدمه. پس حالا این دو نوع آدم، سوال این شد که آیا این ویژگی هاشون تو ذاتشونه؟ پاسخ دادیم خیر، تو ذاتشون نیست که بگیم یکی حتما مقاومه در مقابل فشارهای زندگی، فشارهای روانی، یکیش مقاوم نیست. اینا برمیگرده به مسائل آگاهی و عدم آگاهی یا مسائل تربیتی. دومین سوال این استش که آیا ما میتونیم انقدر مقاوم باشیم که هیچ استرس یا فشار روانی رومون اثر نکنه؟ پاسخ بله. نمونهش در تاریخ افراد بسیار بسیار زیادی داریم که تونستن در مقابل فشار روانی مقاومت داشته باشن و خوشبختانه پیروز باشن. نه یه قدم هم بالاتر، نه اینکه خودشون فشار روانی رو کنترل کردن، امیدهنده به دیگران هم هستن، زندگی دیگران را هم خوشایند میکنن. به همین دلیل پیامبر عظیم شأن اسلام فرمودن هر کسی غمی از کسی دور کنه در روز قیامت خدا غمها از او دور میکنه. بعد در روایت دیگه فرمودن هر کسی مشکلی از مشکلات مردم را حل کنه خداوند مشکلات فراوانی را از او دور میکنه. یعنی همچو افرادی که مقاومن، امیدهندن، خودشون امیدوارن، میفرماید خداوند متکفل اونهاست، خداوند متکفل اونهاست. خب حالا میخوایم ببینیم که اسلام نظرش راجع به این که فشارهای روانی رو دور کنیم از زندگیامون نظرش چیه. چرا میگیم اسلام؟ چون از کردیم تو مهارت‌های زندگی دو نوع بحث هست، یه بحثی که غربی ها الان مطرح میکنن، یه بحثی که نه اسلام عزیز مطرح کرده و هر روز پایداریش روشنتر میشه. ریشه هاش کجا هست؟ جالب اینجاست بررسی میکنیم میبینیم که ریشه های استرس اونطوری که در روایات ما هست، در آیات ما هست، دقیقاً جالب اینها اومدن همون رصد کردن تو تجربه ها. یعنی اون چی که تو بحث روانشناسی نفوذ الان مطرح میشه و تو بحث مهارت ها در قالب روانشناختی و شناخت‌شناسی مطرح هست، دقیقاً همون چیزی است که ما داریم. یعنی چیز اضافه رو نتونستن کشف کنن. حالا من میشمارم اونا رو. و در بحث درمانش هم همینطوری. خوشبختانه اون چرا که ما مطرح میکنیم اونا دارن، اضافه تر ما داریم، اونا یه چیزایی ندارن، یه چیزایی فقط دو سه تا اشکال هست، اونا اشتباه میکنن. کنم عرض میکنم کجاست که برای مقابله با فشار روانی گاهی متوسل به دارو میشن. اسلام دارو رو قبول نداره اینجا خوشبختانه، یه جاییست که دارو رو قبول نداره. حتی داریم جابر، وقتی جابر ابن حیان به خدمت امام معصوم علیه السلام میرسه برای این قصه دارو رو بخواد، حضرت میفرماید این با فطرت انسان سازگاری نداره. شما میبایستی از کجا شروع کنی بحثش رو مطرح میکنه. بنابراین اینا نکته هاییست که کنار هم اتفاق میفته، بایستی دقت لازم رو داشته باشیم. خب اونجایی که به اصطلاح برای درمان فشار روانی مطرح میکنیم، من به صورت مقایسه پیش میرم که یه مقداری هم برای خودمون هم برای دیگران بتونیم ازش استفاده بکنیم. چون ممکنه افرادی تو بحث روانپزشکی یا تو بحث روانشناسی یا بحث مهارت‌های جدید وارد این بحث بشن با ما. اتفاقا همین پریشب بود یکی از دوستان که من استاد راهنماش هستم، رساله ای داره تحت عنوان تربیت برتر، مجموعه جزوه‌هایی که در شمال تهران دو تا خانم این رو منتشر کرده بودن، قدمان مهارت‌های زندگی، جزوه‌هاشون و این تست هایی که بین مردم پخش کرده بودن کنار این پایان نامش داده بود میدیدم، خیلی برای من جالب بود که اینها اشتباهاتشون تا کجا به تعبیری امروزه عیانه، که تو کشور خودمون هم دارن همین اشتباهشون رو هم میبینن ولی باز هم دوباره تکرار میکنن. من اینا رو یکی یکی بشمارم. در درمان استرس و یا فشار روانی امروز در بحث روانشناسی این بحث ها مطرحه. یک میگن تقویت هورمون های درون ریز، میگن هورمون های درون ریز رو بیاییم تا تقویت کنیم تا متعادل بشه. چرا و چگونه؟ من فقط اول چرا شدم، چون چگونه هاش یکی یکی باید بحث بکنم. میگن که اگر هورمون ها رو تقویت بکنیم و یا حداقل اینی که تعادل بهشون بدیم، موجب میشه که قدرت درون ریز هورمون هایی رو که برای سیستم اثر نیاز هست تزریق بدن بکنن، اون هورمون ها میاد آدم در مقابل ترس، خشم، نگرانی ها جسمش مقاومت میکنه، بعد روحیش مقاومت میکنه، چون سیستم اثر ما از جسممون این مطلب رو میگیره، یعنی کنار هم قرار میگیرن. یه استدلال اینطوری دارن، میگن هورمون ها رو باید تقویت کرد، بعد سه تا قدر رو بیش از قدرت دیگر میگن هورمون هاشون رو با یه سی متعادل کرد. یکی قدرت هیپوفیزه، یکی تیروئیده، یکی آدرنالینه. این سه تا قدرت رو میگن بیشتر با یه سی روش پافشاری کرد. حالا باشی عرض میکنم خدمتون. دومین رایی که اینها مطرح میکنن میگن که ضرورت داره به تخلیه عاطفی، یعنی گفتنها. خب این نقصیست، با گفتن تنها نمیشه آدم احساسا تقویت روحی بکنه در مقابل فشارهای روانی. حالا میگم کجاش اشکالشه. سومین چیزی که مطرح میکنن میگن که انسان راستگو باشه، کاری کنیم به راستگویی برسه تا در مقابل مطالبی که قرار میگیره از گذشته خودش نترسه، که اینی مداره مقاومش کنه حداقل در روابط اجتماعی. چهارمین میگن که نسبت به تغذیه های محرک و تغذیه های در حقیقت حمله کننده آگاهش کنیم و از اون تغذیه ها استفاده نکنه، که بعضی تغذیه داریم آدم ها را دچار مشکل میکنه در صبوریت و مقاومت. پنجم میگن که استفاده از مجموعه واکنش های تربیتیه که اونها بتون ازشون استفاده کنه تا مقاومت داشته باشه. این از نظر روحی. اما از نظر جسمی میگن که دو چیز در جسم میتونه به طور مجزای از روحیه در مقاومت در مقابل فشار روانی ما رو کمک بکنه. یکیش بحث تحرک های جسمانیه که مثل شنا و امثال هم نامی برن یا ورزش های دستلات نرمشی. یکی هم بحث در حقیقت چشمه که در اون چه که یعنی بیناییمون چیا را باید نبینه تا این مشکل رو پیدا نکنیم. اما بگردیم ببینیم اسلام چه میگه. حالا اسلام چند تا نکته رو داره برای روح و روانمون، چند تا نکته داره برای جسممون که بعد نرام نامی برم برگردم به توضیحات. یکی از مطالبی که اسلام مطرح میکنه میگه برای روحی انسان ها لازمه، با اونها مشترکه و اون تعادل در هورمون هاست که بیشترین بحث رو البته حضرت رضا علیه السلام و حضرت باقر علیه السلام دارن تو بحث تعادل هورمون ها به تعبیر قدرت. این بین ما و اونها مشترکه برای اینکه بتونیم این فشارها رو تحمل کنیم. دومین چیزی رو که مطرح میکنن اونا گفتن راستگویی، اما اسلام بالعکسش میگه، میفرماید تربیت برای جلوگیری از دروغگویی، یعنی نمیاد فرماید راستگو بشو، میفرماید دروغ نگو. حالا یه بحثی است که چرا مطرح میکنیم، چرا اسلام اینطوری وارونه بهش پرداخته، به جایی که راستگو میگه دروغ نگو. این حکمتی داره، نکته ای داره. سومی نکته رو که میفرماید که در مقابل شهوت، نه شهوت بیان بلکه شهوت جنسی، چون ما انواع شهوت داریم، میفرماید در مقابل شهوت جنسی به عفت و حیا بپرداز. حالا عفت چرا؟ اونم یه بحثی است که داریم بهش میپردازیم. نکته چهارم میفرماید در مقابل غضب و بیعقلی به حکمت بیاندیش. بحث حکمت رو اینجا مطرح میکنه، میگه پرورش بدیم. و بعدیش میفرماید که در ارتباط با رابطه روح و جسم به سه نکته بپرداز که اینا مشترک روح و جسمه، که یکیش باز مشترک بین غرب و ما که بحث تحرک های جسمانی است که مطرح میکنه کجاست. دومیش نه، اونا ندارن، فقط اسلام داره دومی و سومیش، که میفرماید به اصطلاح آخر شب بایستی که نزدیک خواب که میشه انسان ها برای تقویت روحیش باید کارهایی رو انجام بده، که یکی از اونها نام برده به نام ادعیه، قرائت دعاها، نیایش ها. تحت عنوان امروزه بحثی مطرح دارن البته بعضی از روانشناس های غرب، تحت عنوان دینامیسم انسان. دینامیسم انسان همون ذکر خودمونه، ولی اونا به سبکی میگن، ما به سبکی. ذکر دینامیسم انسان هست، اونا یه چیزای غیر از ادعیه رو هم میگن که اینجاست که ما اون رو قبول نداریم. ما اونایی که به من ادعیه از قبول داریم عرض میکنم. یکی از مطالب دیگری که مطرح میکنم اسلام مطرح میفرماید همنشینی و همراهی با افرادی که شاخصه های تعادل را دارن، که اون شاخصه ها را مطرح میفرماید، شاخصه های متعادل. نکته بعدی میفرماید برای بالغ شده ها ازدواج با سه شرط. اون سه تا شرط رو حالا بعد عرض میکنم چیه، برای که تو فکرامون فعلا مشوش وجود نیاد بحث متعالا، چون ممکنه اون سه شرط بگن ما رعایت نکردیم، ما یه توضیح میخواد. سه تا شرط رو مطرح میکنن، ازدواج با اون سه شرط. این هم یه نکته است که اینها روابط جسم و روح هست، چون در بحث ازدواج یه بحث جسمانی داریم یه بحث روانی داریم. خیلی تو کلینیک ها الان مراجعه میکنن نسبت مسائل جنسیشون مشکل دارن و از این طریق دغدغه های روحیشون رشد میکنه. اینم نکته هایی مطرح میشه که عرض کردم به اونجا بحث میکنیم. اما این نکته ای داریم که اونها اصلا شاید بهش نپردازن که هیچ، گاهی هم مخالفت کردن غربی ها. اون چیه؟ اون نکته ایست که اسلام میفرماید برای کنترل روحیه، یا بهتر بگیم برای مقاومت در مقابل فشارهای روانی، نیاز به روزه هست. اونا میگن نه، نیاز به روزه بعد درمانی داره، بعد پیشگیری نداره. مخالفت میکنن روی پیشگیریش، میگن درمانیه. البته در دو کشور یه بحث‌های گریزی دارن، مثل روسیه کتاب‌هایی نوشته، اتحاد جماهیر شوروی سابق از همون موقع، که این روزه تا چه مقدار میتونه پیشگیری باشه، چه مقدار درمانی. یه بحث‌های جنجالی هست. در بحث اتریش هم یه بحث دارن که میگن که در حقیقت این جرمزایی رو کم میکنه، روزه جرمزایی رو کم میکنه، اما این طوری نیست که بگیم فشار روانی رو پیشگیری فقط میکنه. اینجا نکته های جالبی مطرح شده. میگیم خیلی خوب، اگر جرمزایی رو کم بکنه، انسان به جرم نکشونه، مانع از جرم بشه این روزه، خود این نکته ای داره دیگه. و از همینجا وارد بحث بشیم. حالا این نکته هایی دارم که کم کم اینا رو براتون توضیح بدم. فقط تأکید کنم که فشار روانی یک موقعیت خاص یا مکان خاص رو نمیشناسه. اینطوری نیست بگیم این خانواده و اون خانواده، مسجد و نمیدونم بازار. فشار روانی همه جا ممکنه باشه، برای همه سنین و همه افراد. یعنی میخوام بگیم صنوف مختلف رو هم در بر میگیره. اینطوری است من بگم روحانی هستم فشار روانی برام نمیاد، او بازاری هست فشار روانی براش نمیاد، او یکی خانم فشار روانی براش نمیگه آواز. نه خیر، برای همه بدون استثنا فشار روانی میاد. فقط عرض کردیم دو نوع آدم هست. یه نوع آدم فشار روانی رو پس میزنه، خودش امید داره که هیچ دیگران رو هم امیدوار میکنه، تو زندگیش هیچ نقش منفی نمیگذاره. یه نوع آدم ها هست نه، بیچارهش میکنه، فشار روانی رو بالا میبره. فشار روانی هم رو روحیه هم رو جسم اثر میذاره. روی جسم میگن امروزه 25% از سکته های قلبی رو جلو انداخته. از نظر زمان سکته قلبی رو جلو انداخته. خیلی هستن به خاطر فشار روانی سکته قلبیشون، مثلا اگر 75 سالگی انجام میشد 25 سالگی داره سکته قلبی میکنه. میگن در تهران بیش از شهرهای دیگه در ایران سکته قلبی جوانها شلوغ داره. این میگن که نه از بابت این هستش که فرض کنیم تهرانی ها تافته جدا بافته هم سکته قلبی سراغ اونها رفته، بلکه از باب نوع نگرش های به اصطلاح زندگیشون هست، که یک نوع فشار روانی رو بر زندگی های خودشون در اثر مسابقه های زندگی، در اثر رقابت های زندگی که به وجود میاد، که البته نوع انگیزه رقابت ها عزیزه خوبه، ولی شیوه رقابت ها غلطه. ببینید یه انگیزه است، همه میخوایم موفق باشیم، مثلا از نظر تحصیلی همه میخوایم دکتری بگیریم، خیلی چیز خوبیه رقابت باشه. از نظر مادی همه میخوان خونه و تلفن و ماشین و همه داشته باشن، خیلی خوبه. از نظر مسائل زندگی همه میخوان آرامش و آسایش کنار هم باشه، یعنی فرش داشته باشه، ماشین لباسشویی داشته باشه، ماشین نمیدونم چی داشته باشه، جارو برقی داشته باشه، همه تکمیل، خیلی خوبه. اما رقابت بایستی با شرایط درستش انجام بشه، یا به تعبیری ما واکسینش بکنیم که فشار روانی اثر منفی رو زندگیمون نگذاره. جالبتره میگن که آمار رسمی ها میگن که در بحث کنکور با این که جوانهای تهرانی امکانات بیشتر دارند، لکن از دو سه شهر عقبترند. از نظر تعداد کنکوری ها، یعنی رتبه اول کنکوری ها سال گذشته کجا بود؟ یاسمنان سال پارسال بود، به تعبیری اینطوری بگیم سال 84 اگه اینطوری بگیم ایشون گفت یزد. سال 84 یزد بوده، سال یعنی رتبه اول، رتبه دوم سمنان، رتبه سوم قم. و اینکه امکانات قم و تهران اصلا قابل مقایسه نیست انظر آموزهای آموزشکده ها. و جالبتر اینم میگم خدمتتون، سال 83 سمنان اول بوده، قم دوم بوده، یزد سوم. ولی از نظر نخری در 11 سال اخیر بدون استثناء قم اول بوده. من اینا رو آمار که میگم دیگه نکته هایی میخوام عرض کنم ها. 11 سال اخیر از نظر نخری بدون استثناء قم اول بوده 11 ساله. چون یه بحث نفری داریم، بحث رشته‌ای داریم، یه ترکیب نفری داریم، یه ترکیب رشته‌ای داریم، میدونی فهمید؟ بعد اومدن از نظر جالاته، این خدمتون میگم از نظر ترکیب بین رشته‌ای، شهرهای مثل ایلام که لب مرزه که امکانات تهران رو هیچ وجه نداره، مثل بیرجند که لب مرزه که امکانات تهران رو هیچ وجه نداره، مثل دزفول باز همینطوری که باز امکانات تهران رو نداره، به عنوان سه شاخص مطرح میکنن که دختران و پسران رقابتی کنکور اومدن ترکیب اول رو گرفتن. اهل فن وقتی که اینها رو از نظر دانش سنجش بررسی میکنن، چون سنجش خود یه دانش مستقله، یه علم مستقله، بررسی میکنن چند تا فاکتور رو درش در نظر میگیرن. یکی از فاکتورها اینه که در این رقابت ها بحث استرس نمره ضریب مثبت را یا منفی را میبره روش کار میکنن. در یه جاهایی مثل ابتدایی استرس رو تا یه مقطعی میگن نمره مثبت داره، ولی وقتی که اومد بالا میگن نمره منفی داره. تو بحث کنکور ضریب را میارن، ضریب 4 هم بهش میدن، یعنی چند برابر میشه. چون هر چی که استرس بیشتر باشه در رقابت، مانعیت برای کارکرد حافظه و هوشه. خیلی تست زده ها این جوان بنده خدا از صبح تا غروب، این آموزشگاه، این کتابخونه، تست این مؤسسه، تست اون مؤسسه، همه را کار میکرده. ولی چون ضریب بالایی از فشار روانی روش هست برای این رقابت، میبینیم که پس میزنه. این نکته هایی است که تو زندگی امروز ماها هست. یعنی چی بخوایم چی نخوایم، ملت ما، ملت دنیا به خاطر رقابت دچار فشار روانی میشه. ولی آیا همیشه این فشار روانی باید ضربه پذیری ما را بالا ببره؟ آیا همیشه این فشار روانی و استرس به تعبیری بایستی که بر ما آسیب برسونه؟ پاسخ خیر. ما بایستی که از این نوع فشارها بهره مثبت ببریم، به تعبیری تلنگر بزنه. یعنی رقابت ها فشار بیاره، خیلی خوبه، تا خواب نمونیم، فشار بیاره تا سهلنگار نباشیم، غفلت نکنیم. چون در سوره لقمان آیه 6 فرمود غفلت مایه سرگرمی و بعد مایه هلاکته. خواهیم هلاک نشیم، غفلت نکنیم تا هلاکت نکنیم پیش نیاد. این ببینید چجوری سرنخارا به ما میده اسلام. اما از اون طرف ما را تقویت میکنه که ما به جایی برسیم که در حقیقت بتونیم این فشارها رو پس بزنیم. نمونه هاشم جلسه قبل آوردم، یکی از نمونه مثل امام راحل. یه نمونه امروز بگم، خدا رحمت کنه مرحومای پروفسور حسابی رو، من خودم ازش سوال کردم، عرض کردم آقا بعض از جوانهای ایرانی این رو میگن که شما تو این دهه‌ای که به مردم شناسوندنتون آدم استثنایی هستید، یعنی مخت با من فرق میکنه، با دیگری فرق میکنه. یعنی هوشت با من و دیگری فرق میکنه، یعنی خانوادت با من و دیگری فرق کرده. آیا اینو میپذیرید؟ اینه تو چشمش بود، ورداشت یه نگاه سنگینی به من کرد، گفت خودت میپذیری؟ گفتم من از شما سوال کردم. گفت خب من از تو سوال میکنم، میپذیری؟ گفتم من رم. گفت خب شیر مادر حلالت. بعد گفتم خب حالا جوابت گرفتم، من صریح و روشن میخوام، میخوام بنویسم، فیش برداری دارم میکنم، بعد کارش دارم. گفت بنویس. گفتم چشم، حالا بفرمه. گفت والله تلاه بالله من که چه عرض کنم، بو علی سینا فارابی پیش مرد از این علوم هیچیکی هیچ کدوم استثنا نیستن. گفتم آقا قسم خوردی، استدلال کن، کاری نداره، من دارم تو خیابون 20 نفر بیرن تا گروه قسم بخورن. گفت عجب بچه سمجی هستی. گفتم نه جدی میگم، شما میگی قسم، قسم که کاری نداره، به منو بفهمون، من نمیفهمم. بعد گفتم به قول شهید قدوسی میگفت منو شیرفهم بکن، منو بفهمو شیرفهم بشم. بعد فرمودن ببینید، من خودم نوجوان بودم اتفاقا این سوال برام مطرح بود که چرا بعضی ها اینقدر قوی و دلیر و شجاع هم، بعضی اینقدر ترسو هم. بعد اینجا شروع شد برام. بعد فهمیدم، تحقیق کردم، همون تحقیقات به شما میخوام بدم که دلیری، شجاعت قابل کسب، ترسو بودن، خیلی عزم میخوام چون ایشون گفت منم میگم، بزدل بودن قابل کسب، یعنی اینا خودشون میگیرن، اکتسابیه. منتها گاهی از شکم مادر همراه مادر از مادر میگیرن، گاهی بعد از شکم مادر میگیرن. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی تو نمیدونی؟ گفتم میدونم، میخوام از زبان شما بدونم. گفت وقتمو نگیر. گفتم نه، من اتفاقا میخوام بگی، چون میخوام یه روزی شهادت بدم که شما یه حرف زدی، نمیخوام تفسیر کرده باشم، شاید نظر چیز دیگه باشه. گفت بله، ممکنه مادر ترسو بوده باشه، از طریق گفت از فرمودن سوره ده رو به من توصیه کرد، سوره ده رو فرمودن تفسیر نمونه یه بحث پزشکی آیهی اونجا کرده، برو بخون سوره تفسیر المیزان رو هم تو همین سوره ده رو بخون که چجوری این بچه جنین تو شکم مادر این مطلب رو از مادر میگیره. گو هم بحث پزشکیشون درسته، بحث آیه و روایش به تخصص خودشونه. اتفاقا من اومدم مجدد نگاه کردم، دیدم عجیب بحثیه، راست میگه، ما آدم تو این با این زاویه توش نگاه بکنه یه چیز عجیبی بحث شده اونجا که تفسیر سوره نمونه و تفسیر سوره تفسیر نمونه و تفسیر المیزان چقدر بحث قشنگ پزشکی اونجا با مشورت پزشکان اومدن اونجا مطرح کردم. البته من بهش اونجا فرمودم. بعد اومدم گفتن آه من میخوام استدلال کنم، خیلی طول میکشه، حاضرید؟ گفتم که خب بله، چرا حاضر نباشیم؟ اجازه میدید یه چند نفر بیاریم؟ گفت باشه، 10-15 نفر بیشتر نشید چون جام کمه. ما بالاخره گفتیم آبا این که شما میاد اسم 14 معصوم 14 نفر میشید، 14 نفر حالا با عمدن این 14 نفر انتخاب شدیم رفتیم. 4 نفرمون طلبه، 2 نفرمون متخصص کودک، 2 نفرمون متخصص مغز و اعصاب کلام، الحمدلله همشون زندن ها، 2 نفرمون زیست شناسی متخصص به قول معروف پی اچ دی زیست شناسی دارن، یعنی همینطور بابا تعیین تخصصا عمدن گرفتیم که سوالای زیادی ازش بپرسیم. که آقا این نکته که شما میگی کجا آوردید؟ هر کدوم یه جوری ارائه داده بشه، منبع ها تلاقی با هم پیدا بکنه، مقابله بشه تا به یه نقطه برسیم. از خلاصه تخصصهای مختلف تا این ده نفر اونجا هم پر شد. ما 4 نفر از یه تخصص، یعنی علم و حدیث و قرآن، اونا از 5 تخصص که بحث فیزیولوژی بیشتر بود و پزشکی و اینها. خب ایشون نهایتش این بحثش اینه، من میخوام تو بحثش وارد بشم کم کم. ایشون فرمودن آه اون قسم ها که خوردم که مطمئن باشید، حالا بحث علمیش به این که از اون موقع که میگفتم آیا این شجاعت این ترس ممکن است، یعنی ترسیدن به اینجا که آیا آدم هایی ایشون میفرمود مثل حضرت ابر فرض علیه السلام در مقابل اون همه امواج میسته، بقول شما آخونده شما روحانی ها همچون یه دفعه میشکافت، یه دفعه مثل موجی را که به سلام میاد میاد موج دریا میشکافه میرفت میاد کنار میزد، میخوام ببینیم که چجوریه، الگو بوده یا یه نفر تک بوده. اگه الگو بوده پس ما میان باید طوری باشیم، اگه تک بوده که دیگه هیچ بحث الگویی مطرح نیست، بحث آموزش مطرح نیست. این از چه زاویه‌ای سوال میکرد و بعد خودشم پاسخ میداد. اگر میگن مرحوم کاشفالغطا مرجع تقلید بوده، میدان میگن آدمی بوده که یه دفعه انگلیسی‌ها که وارد میشدن حمله میکردن، همه شیون میکردن، داد میکردن، اونجا سوخ، اینجا چینی شد، بعد تو تاریخ داریم راستم میگه یه دفعه وای میستاد یه خنده میکرد، بعد یه تعجب میکرد یه خنده میکرد، میگفت که بهو این دیوونه‌ها بخندید چرا شیون میکنید، بعد با همین حرکاتش موجب میشد که یه روحه میداد و مردم عراق ظرف یک هفته انگلیس رو بیرون کرد. ولی گوش این از کجا اومده، این قدرت روحی، این موقعیت از کجا اومده، بعد اینقدر این قدرت روحی بالا رفت که بتونه اینطور بشه. به انگلیسی ها گفت آتش میزنید بزنید، من تمام کتاب ها را بدون اینکه یه واوش از بین بره دوباره مینویسم. وقتی آزمایش کردن دیدن میتونه، کتاب های متعدد ازش سوال کردن دیدن از حفظ همه کتاب ها را بدون اینکه یه واو کم بکنه از حفظ میتونه بگه، گفتن خود چه فایده آتش بزنید، آتش نمیزنید. گویان کجا برده؟ این عالم استثناء بوده؟ سوراخ شده آسمان اومده پایی؟ نه، بحث داریم. بعد فرمود این بحث رو برید دنبال بکنید، از نظر دینی، از نظر این پزشکی، از نظر روانشناسی، از نظر چی شما حالا که رشته‌های مختلف هست دنبال کنید، منم هستم. یه بار از کنم خدمتون، ایشون آدم عجیبی بود، نمیدونم همینجا بود گفتم یا نه، برای شهید مطهری جای منبری درست کرده بود، گفت اینجا بود گفتم، برای شهید مطهری جای درست کرده بود از جای خودش بلندتر، خودش ساخته بود، یعنی با دست خودش با اره و چکش و اینای خودش، بعد یه منبر مانندی درست کرده بود از جای صندلی خودش بزرگتر. بعد هفته یک بار با شهید مطهری صحبت داشتن، شهید مطهری خونش میومد میگفت ایشون باید بلندتر جو جاش از من بلندتر باشه. یعنی سوال کرد، سوال شد چرا این کار کردی؟ گفت اولا نرفتم بخرم، خودم خواستم بسازم، چون کار دارم برای روز قیامت. اعتقاد رو نگاه کنید، قسم دست خودم از کار دارم روز قیامت. ثانیا بلندتر قرار دادم چون ایشون عالمه، احترام عالم بر انسان واجبه، حتی از نظر نشستن این بلندتر باید باشه. کنار خودش چه بوده تو اتاقش هنوز این هست، اگر رفتید اردو یه چیزی خونشون برید از جناب آقای مهندس ایرج ازش بخواید که بهتون نشونش بده، هنوزم ایشون هم آدم عاقلی ها، پسرش خیلی عاقله، هم با سواد هم خیلی عاقله، هنوز جا نیفتاده تو کشورمون ایشون کیه، مثل اینکه ایشون هم مثل باباش باید آخره پیری بشناسیمش، خیلی عاقله. نگه داشته اینو، نگه داشته ازش بپرسید اینو بهتون نشون بده، خیلی بلندتره. بعد ایشون معتقد بود، میگفت که من با دیگرانم میرم همچو برای عالماشون، عالمای دینی مخصوصا خیلی ارزش قائل هستم، با ادب و سوال میکنم مطمئنا پاسخ بهم میدن، یعنی منظورش این بود پاسخ رو به خاطر ادب. خب شروع کردم که منم از همین بحثی که ایشون و بعد شهید مطهری اینها درست کردن، دنبال کردن تحت عنوان روش‌های اسلام برای مقابله با فشار و استرس، من از همینجا شروع کنم. اینا مقدماتو داره، این که اینا روش کار شده، مال من نیست، من روش کار نکردم اینطوری، یعنی من فقط این رو جمع کردم خدمتون دارم ارائه میکنم، اینا روش کار کردم. خب یکی از نکته هایی که ابتداعا براتون تعجب برانگیزه و عمدن هم اول اونه مطرح میکنم، بعد موارد دیگه اش که خیلی راحت آدم با اشتیاق دنبالش میره اونا دنبال میکنیم. اونی که تعجب برانگیزه همون بحث این که اسلام میگه دروغ نگید، روانشناس قرب میگه راست بگید. چرا؟ به چه دلیل میگه دروغ نگیم؟ چه نقشی داره دروغ نگفتن روی مقاومت در مقابل استرس؟ در مقابل این که ما مقاوم بشیم تو زندگی، اختلافات خانوادگی اثر نکنه، مردمی اثر نکنه، بیپولی اثر نکنه، شکست اثر نکنه. آقا نقشش چیه؟ نکته خیلی عجیبی داره. من فقط اول عرض بکنم این که در قرآن سوره زمر آیه 3 میفرماید دروغگو قابل هدایت نیست، این سر دلش است. کسی که دروغ میگه قابل هدایت نیست، تا زمانی که دروغش از بین نبره خدا هدایتش نمیکنه. از همینجا شروع کنیم. ما موجودی هستیم، هم مختاریم هم نیستیم. به تعبیری هم بایستی که خودمون گلیم خودمون رو از آب بیرون بکشیم، هم باید خدا کمکمون کنه. در اون جاهایی که خدا کمک کنه، این جاهاست بحث هدایتیه. خدا انسان را به جایی میرساند که در حقیقت میفهمیم، ادراکمون درست میشه، بصیرت پیدا میکنیم، میتونیم پیشبینی بکنیم. دیده ای استخاره بعضی ها درسته؟ مثلا من مثال استخاره بزنم، بعضی استخاره میکنن عکسش بارها در میاد، بعضی ها نه، استخاره میکنه دقیق اون چی که هست. بعضی غیر از استخاره، یه روحانی سید بزرگواریست به اسم آقای موسوی، سیوتی تدریس میکنه. اخیرا من دیدم تو فیضیه برای یه عده یه جمعی سیوتی تدریس میکرد. برید ببینید، سوال کنید. تو کتابی تحت عنوان خاطراتی از مرحوم آقای بهادینی این صحبت ایشون اومده. من شخصا بودم در جریان این مطلب. تو اون کتاب اومده، از خودشم بپرسید. تو همین خیابون میخواستم که به نماز حضرت آیت الله بهادینی برسم، تاکسی اومد، پیرمرد بزرگواری هم بود، حرکت که کرد با سرعت زد تو این چاله بود، آب این چاله پاشید به ایشون. یه صحبت تندی به این گفت، پیرمرد فلان فلان شده. مگه نمیدونم کوری، مگه چی چی از یه حرفا. رسید به نماز، نماز که تمام شد، حاج آقای چند دقیقه به صحبت می فرمودن حضرت آقای بهادینی رحمت الله علیه. تو صحبتشون اومد اینجا، کسی که طلبه باشد اونجا و سید باشه فقط ایشون بود، آقای موسوی بود، کسی دیگه نبود. فرمودن آقای طلبه، سید بزرگوار، چرا به مردم توهین میکنی؟ گیرم که تاکسیش آب رشد عبای شما رسن. فرض بر اینه که عبای شما نجسه، چرا عصبانی میشی؟ موقع نماز عباتو در بیاره، گر یقین داری نجسه؟ یقین که نداری. برای مردم حرمت قائل شو اگه میخوای طلبه خوبی باشی. به خودت دروغ نگو تا خدا هدایتت کنه. چرا به خودت دروغ میگی؟ خودت میدونی که این نجس نیست. خیلی جالبه آقا، این آقای موسوی مثل مرغ سر کرده، چی میگن، یه حالتی نمیتونست دیگه آروم باشه. باش آقا، توبه کردن، گفت بشین آقا، بشین. هنوز که هنوزه از مریدای پروپا قرص این بزرگوار شده، میگه بابا من میدونم که کسی بهش نگفت. آدم میرسه به اونجایی که بصیرت پیدا میکنه، یه همچون رویه پیدا میکنه با یه موقعیت این چنینی. بعد اون کی حالا؟ آی بهادینی همچون موقعیت، یه آدمه صبوری که میفرمود به والله قسم، خیلی جالبه، به والله قسم من و آقای خمینی یک روز هر چه حساب کردیم تو زندگیمون یک بار نترسیدیم. خیلی حرفا، تو هر چه حساب کردیم یک بار نترسیدیم. چون میدونی اینا با هم رفیق بودن، خیلی رفیق بودن، هم همو بایسته بودن هم رفیق. بعد از که امام از تبعید برگشت به ایران، اولین نفری رو که دیدار کرد ایشون بود دیگه. بعد فرمود آجون، تعبیراش میدونید دیگه، آجون یه روز با آقای خمینی گفتم خل نشی ها، اینا بهت میگن درود بر خمینی، خل نشی یه وقت. بعد ایشون فرمود آه که تا حالا این سر و صدا اثر کرده، حالا اثر کنه، لطف خدا هست. بعد فرمود آیون اگه میخوای طلبه خوبی باشی دیگه اینجا ایوریش کرد مثل آقای خمینی باشی. میدونی آقای خمینی اینطوری میفرم آقای خمینی ها روح الله چجوریه؟ او در اثر دو تا صفت به یه جایی رسیده که هم چشم بصیرت داره، همه چی میفهمه، آینده ها رو میفهمه، هم این که دنیا بشه تلاطم روش اثر نمی کنه. دنیا بشه تلاطم روش اثر نمی کنه. این ایشون فرمودن من با چشم خودم اگه اون قصه رو از چشم بصیرت از خودش نمی دیدم نمی فهمیدم چی میگه. این نکته هاییه. حالا استخاره، استخاره را بگه تو میگم بعض استخاره میکنی دقیق نکته را میگن. عالم و بزرگواری حرفمون شد با یکی از طلبه ها رفتیم خدمتشون که استخاره این چجوری اینه، گفتیم آقا آزمایش کن. نیت کرد 10,000 تومان پول بده یه نفر به ایشون پشت بده، گفت میرم حالا استخاره میکنم که اینو انجام بدم. خیلی دقت کنید به کسی هم نگفته بود غیر از من، چون بحث مسابقه بود دیگه. قرآن انداخت و باز کرد، فرمود خندید و فرمود خب گیرم که ایشون به من فوش داد، به تو چه میدن؟ جا خورد. بله آقا شوخی نیست، فکر نکن دنیا خبری نیست. گو الله اکبر. حاج آقا فرمودن خوب زنده هستی بزرگوار، فرمودن خوب بله الله اکبر، هر روز نفهمیدی خدا بزرگه اینقدر. بعد گفت برو برو تعزات منو بذار تو جیبه، خیلی حرفه، بیا دست کرد تو جیبش یه اینقدر پول در آورد، آوردی بیرون شمردی دیدم اونم 10,000 تومن دقیق، گفت اینم هدیه من برو. اینا نکته است. خیلی جالبه ما تو زندگی علمامون یک حکمت هایی هست، یک ظرافت هایی هست که اگر اینها نباشه که اصلا به تعبیر رسول الله زمین خالی از خیلی چیز هست، موقع زمین بند نمیشه. اینا نکته هاییست که خیلی جالبه. اجازه فرمایید من از این موارد وارد اگه اجازه میدی بحث ریشه ای ترش بکنیم که برای افرادی که این نوارها گوش میدن برای چی میگن تربیت و کودکشون و زن و فرزندشون هم خوب باشه. اگر نه عجله داریم من فقط بحثای کلیشه بگم، نمیدونم عجله ای یا غیر عجله ای بشه بگی. خب من این مطالبی رو که الان دارم خدمتون خلاصه اون مطالبی هستش که اون 14 نفر که پرسیدی از مرحوم آقای پروفسور حسابی یه نکته، از شهید مطهری نکته هایی، از علامه بزرگوار خدا حفظش کنه علامه حسنزاده آملی نکته هایی، اینا رو جنبندی شده ها که اسلام نظرش چیه. از 2 نفر از روانشناسان سوئدی که اینا همه جنبندی شده آوردن خدمتتون میگم ما، حاصل 150,000 جلد کتابی که طی یک به اصطلاح حافظه است الان هست پیش من که اینها مال کتابخونه ملی با سفارش این دوستان انجام شده، این 150,000 جلد که کار روش شده نهایتاً به سمع و نظر این بزرگوارا و 5 نفر دیگه از بزرگوارای حوزه رسیده. حالا خدمتتون دارم میگم یعنی مال من نیست. خب اول بحثی که مطرح میکنه که این که آیا این که دروغ این قروش حساس شدن آثار دروغ چیه؟ پس بحث ریشه کنیم، حوصله میخواد دیگه، عوض میخوام حوصله به خرج بدید. آثار دروغ میگن که چند تا چیز هستش به عنوان آثار فردی، چند تا چیز به عنوان آثار اجتماعی. آثار فردی انسان رو به شرک نزدیک میکنه. جام و سعادات جلد 2 صفحه 322 حدیث از رسول گرامیه که فرمود آیا به شما از بزرگترین گناهان خبر ندهم؟ عرض کردم چرا؟ فرمود بزرگترین گناه شرک به خدا، بدرفتاری به والدین و دروغ گفتن است. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در بهار الانوار جلد 69 صفحه 223 می‌فرماید تمام پلیدی ها در خانه ای جمع شود، کلید آن دروغ است. تمام پلیدی ها در خانه جمع شود، کلید آن دروغ است. بعد می‌فرماید دروغ انسان را مشرک دو، دروغ نشانه نفاق است. در مهجت البیضا جلد 5 صفحه 238 آقا رسول الله این حدیثش نقل شده. وسائل شیعه جلد 11 صفحه 269 کسانی که دروغ میگن فرمایید سه تا خصلت پیدا میکنن. یک خصلتشون نفاق درونی با خودشون پیدا میکنن، نمیتونه آرامش داشته باشن. چون وقتی آرامش نداره نمیتونه با فشارها مبارزه بکنه. حالا میفرمان چطوری راه حل ها؟ اول آثار میگن، بعد نشانه ها چی میگه، بعد میاد راه حل ها را میگه، همه را میگن. سه، دروغ آثاری بدتر از شراب دارد برای جسم و روان انسان. وسائل شیعه جلد 8 صفحه 573 امام باقر علیه السلام. روان پزشکی چون دو طرف هست، بحث کردم خدمتتون چند طرف هست، جلد 3 پروفسور صادق ترجمه آقای دکتر حسین پورافکاری صفحه 123 ببر. یعنی آثاری که روی جسم زنه در شراب گونش مثل شراب آزمایش کردن اینا رو. 4، موجب محرومیت از نماز شب میشه. این آدمایی که دروغ میگن نمیتونن نماز شب خوندشن، دست خودشون هم نیست. سفینت البهار جلد 2 صفحه 473 5، دروغو هدایت نمیشود، توفیق هدایت پیدا نمیکنه. سوره زمر آیه 3 می چقدر بدبختی سراغ آدم میاد. همین میخوان بچه همون صالح باشن، کافی زید کلیده ازشون بگیرید، یک کلیدی دیگه بهش جاش بذاریم. 6، دروغو مورد لعن خدا و ملائک خداست. اصول کافی جلد 2 صفحه 44 حدیث 11. اصلا من نمونه هاشو میگم چون وقت کمه، چون اینا همه آدرس های متعدد داره. یا مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 100 از رسول گرامیه، سفینت البهار جلد 2 صفحه 474 از رسول گرامیه. خیلی چندین روایت اینطوری داره که مورد لعن قرار میگیره. 7، دروغگو موجب نقصان روزی است، روزی شکل نمیگیره، هرچی میدوه دوچار مشکله. آن رسول الله فرموده در جامع سعادت جلد 2 صفحه 322، دروغگو عذاب الهی تو زندگی مادی و معنویش هست. عذاب الهی. حالا چجوری هست توضیح میدن یه عذاب ها چه شکلیه. یکی از اون عذاب ها میگن همین استرس های ناجوره، مثل که مار تو جونش انداختی. از تعمیر علیه السلام وسائل شیعه جلد 8 صفحه 577 چند تا گفتم؟ 8 9 دروغو در اثبات حقایق ناتوان میشه. امثال نشانه هایی هم داره که بگذارید. حالا آثار اجتماعیش سریع بشمارم. آثار اجتماعی رو موجب شایعه است، موجب تهدید روانه، موجب بی‌آبرو کردن دیگرانه، موجب بی‌اعتباری افراد از خود گرفته تا دیگران، بی‌اعتبار بی‌اعتبار میشه در بین جامعه، موجب بی‌اعتمادیه، اعتماد رو از دست میده، موجب تقلب‌های زیاده، موجب ترور شخصیته. اما انظر جسمانی منشأ بیماری هایی است. یک خیلی عجیبه، موجب بیماری اس ام اس هایی که هست. آره به قولی که به اس ام اس راحتش کرده. دیدید بیماری شو؟ جسم شل میشه، حالت خیره میشه، انسان ناتوانی جسمی پیدا میکنه، نمیتونه راه بره، باید تو ویلچر بشینه. این یک. آقا این حرفا چیه میزنید؟ حالا میرسونیم این حرفا هست یا نیست. اینقدر انسان فشار روانی میاره، فشار روانی آدم این کار میکنه. یعنی فشار روانی تا حد فلج کردن انسان ها بله پیش میره. خیلی از فلجی هایی که در اثر فشار روانی وجود میارن هستن تو بیمارستان ها رفت و آمد دارن. دروغ یه مسئله دیگه داره، موجب به هم ریختن قدرت میشه. این که در روانشناسی میگه قدرت تنظیم کنید، قلبی میشمردم اینها. سه موجب به هم ریختن دستگاه گوارش میشه. چهار موجب سه نوع بیماری پوستی میشه. پنج موجب 11 نوع بیماری عضلانی میشه. حالا که اینا رو میرسن چون میخوام ریشه ای بس کنیم یکی یکی نام میبرم. بعدیش موجب 14 نوع بیماری دماغی میشه. دماغ منظور بینی نیست، اون چیزی که از مغز به سیستم عصب سرایت میکنه هستش. خب بیماری های اخلاقی و عقیدتی، موجب ریا، تهمت، پیمان شکنی، شهادت باطل، نفاق داوری، داوری نادرست، کم فروشی، تقلب، فریب، همه این هاست. به طور مستقیم، غیر مستقیم، شرب خمر، زنا، قتل نفس، رشوه، جعل اسناد، اعتیاد، قاچاق، نگاه ناروا و امثال اینها. چون جرم شناسا هم توی قضیه خیلی تحقیق کردن. تو بحث اعتیاد یه چیز اطمینان آور اصلا. انسان هایی که معتاد میشن، اولین کاری که بخوای ادای درمان شده که باید دروغوی از روشون درو بیارید. اگه میخواد بچه ها معتاد نشن جالبه، میگن راستگوشون کنید، دروغوی ازشون دور کنید. حالا میگه چرا. خب اما ما همه دروغ همون مثل هم نیستن که. انواع دروغ داریم، دروغ تعمدی داریم و دروغ تدافعی. سوال، کدام دروغ بیشتره، تعمد یا تدافع؟ تدافعی. جالبه درصد بسیار کمی از مردم عمدن دروغ میگن، درصد بالاشون تدافعیه. یعنی چه تدافعیه؟ یعنی برای حفظ آبرو، حفظ شخصیت، حفظ موقعیت، حفظ پیروزیاش این کارا رو میکنه، چون خواهد شکست نخوره. کم کم رابطهش رو متوجه بشین. آدم میخواد فشار روانی نیاد. فشار روانی برای چیه؟ چرا ناراحته؟ چون ناراحته بهش پشت دادم. چرا ناراحته؟ که این که این دعوا و مشکل ایجاد کنه، درسته؟ چرا ناراحته؟ که این که الان پول نداره خجالت بکشه. چرا ناراحته؟ به این طوری ها، یه رابطه این طوری دارم. اگر ما بتونیم دروغ رو یه جوری از زندگی آدم ها بیرون بکشیم، جالب اینجاست جرم شناسا، روان شناسا، شناخت شناسا، اخلاقیون، تعلیم و تربیتی ها، همه بدون استثنا میگن، بر اساس آمارهای کلینیکی هم کار کردن، میگن که میتونیم آدم رو در مقابل استرس واکسینه کنیم. چرا خدا اومده شرط گذاشته اگه میخوای نماز شب خون بشی، اگه میخوای هدایتت کنم دروغ نگو، یک کلیده. من فرض کردم چون دست تو جامعه ما در چیز نشده میکنه، برای شنونده الان من بحث بکنم اول حوصله‌اش سر بره تا برسه به اینکه چرا، ولی چاره نیست، یه مداری سب بکنیم تا این ببینید چجور ما را به اونجا برسونه. بحث تدافعیه. حالا تو بحث تدافعی بین کودکان یعنی تا 11 سالگی و بالای 11 سالگی تفاوتایی هست. یعنی برای افراد تا 11 سالگی یه بحثای تدافعیه، 11 ساله ها با بالا ها یه واتوایی دیگره که به اینجا میرسه، چون نقششون با هم تفاوت میکنه. 11 ساله ها با بالا نکته هایی دارن که پایین ترا نیست. مثلا 11 سال و بالا ها میخوان همپایی ها بزرگ سال ها کنن، که قضیه ازدواج مطرحه، قضیه شغل مطرحه، قضیه به صلاح شناخت خود مطرحه، قضیه پایداری خودش مطرحه، اینا مطرحه. میخوان به آینده بیاندیشن، یعنی بازم همینا مطرحه. میخوان اصلاحگر گذشته باشن، نمیخوان کودک باشن. این ستا رو میگن مطرحه وقتی 11 سال و بالا میشه. حالا توی 11 سال و بالاها میاد دو سه چیز استرس‌زاییش بیشتره. میخواد با جنس مخالف ارتباط برقرار کنه، روابط اجتماعی اجازه بهش نمیده. اولین فشار روانی اینجا جرقش پیدا میشه. من چرا این مثال رو زدم، مثال دیگه نگفتم؟ چون به خاطر این که غریزه جنسی قبل از غرایز دیگر 11 سال و بالا را محرک میشه، بعد نوع حیای درونی این فشار روانی قبل از تذکر دیگران وارد میشه. سوال آیا در بین جوامع مسلمین این بحث هست یا غیر مسلمین هم این بحث هست؟ من این که از اونجا شروع کردم که بحث کردیم که با دو نفر از روانشناسای موفق اتریشی به عنوان ناظر بحث شد، بحث جرمشناسا و روانشناسا از غرب بیشتر وارد بحث کردیم به این خاطره که در محیطی مثل محیط باز اتریش، میدونید اتریش تنها جایی یک در دنیا که ازدواج پسر با پسر، دختر با دختر رو قانونی کرده. میدونید که تنها کشوری است که با عرض پوزش تجاوز به مرده ها را هم خلاف قانون نمیبینه. به همین دلیل اینقدر از نظر جنسی ولن و خرابن که دیگه زنده ها ارزاشو نمی کنه، اخیرا میرن سراغ مرده ها تو سردخونه ها. خیلی راحت شبکه تلویزیونی هم پخشش میکنه ها، یعنی آموزش میده پخش میکنه، چون اینا مرده هستن چجوری با اینا باشید که دچار مشکل نشید. یه کشوره بیدر و پیکره بی قانون اخلاقی این چنینی میگوید که کودکان بعد از 11 سالگی وقتی به مسائل جنسی میاندیشن، در درونشون یه چیزی هست که اونها رو فشار روانی میده این کارو نکن، که ما اسمش میذاریم فطرت. اونا فعلا میگن یه چیزی، حالا اسمای مختلف توش هست بماند. پس تنهایی نیست که بگی ما چون تو کشور اسلامی زندگی میکنیم بچه مسلمان ها اینطوری این بحث مانعشون میشه، نه، اونا یک کشور باز اینطوری دارم عرض میکنم خدمتتون.